سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در خدمت قرآن کریم سوره آل عمران، انشالله آیات 176 به بعد هستیم. یه نکته کوچکی باقی مونده بود از روایات سابق که قرار شد خود دوستان انشالله مطالعه بکنند. روایات باقی مونده رو یه نکته این بودش که مرحوم علامه طباطبایی اسماء شهدای جنگ احد رو ذکر میکنند از کتاب سیره ابن هشام و اونجا 70 نفر رو تک تک به اسم ذکر میکنند. 4 نفر اول رو که ذکر میکنند میفرمایند، یعنی همون نقل از سیره ابن هشام، و ها اولئک الاربعه هم شهدا من المهاجرین. این 4 تا شهدای مهاجرین هستند و بقیه که 66 نفر هستن از شهدای انصار هستن، که سیره ابن هشام هم تأکید بر این داشته که 4 نفر از مهاجرین در بین شهدا بودن و 66 نفر از انصار بودن. به همین نسبت و مجروحان هم همین نسبت بوده، اما تو نسبت فراریان از سلام علیکم از جنگ نسبت کاملا بالعکس بوده، یعنی اونایی که فرار کردند از مهاجرین نسبتشون بیشتر از خلاصه چی بوده؟ انصار بوده. و این یه بحث خلاصه جامعه شناسی دقیقی رو تو صدر اسلام و ادامش تو ایام بعد و حاکمیت های بعدی میطلبد و جریان سقیفه هم باید بعداً با این نگاه یا تحلیل دقیقی روش بشه تا بعدی ها. همین فقط نکته ای رو که در این روایت شریف، در این به اصطلاح نقل تاریخی ذکر شده بود، برای این که عرض کرده بودیم که 4 نفر و 66، بعضی دوستان سوال کرده بودن که کجا ذکر شده این، خود مرحوم علامه این رو در اینجا ذکر کردن. خب وارد آیه بعد میشیم. با این که روایات که باقی مانده بود و نقل های تاریخی نکات خوبی داشت، اما خب دیگه خیلی طولانی در اون آیات بودیم. بعد از این که آیات مربوط به کسانی که شهید شدن و بعد آیات مربوط به کسانی که مجروحانی که جنگ حمراء الاسد رو شکل دادن، که اینها از ربیون پیغمبر بودند، کسانی که مجروح شدند و همراه پیغمبر برای جنگ حمراء الاسد آماده شدند که با شعار حسبنا الله و نعم الوکیل اینها و لا یزداد، و وقتی که گفتند که کافران در مقابل شما جمع شدند، اینها بیانشون این بودش که ایمانشون مضاعف شد و زیادتر شد، دیدن که همه مردم در مقابل اونها مشرکان جمع شدند، ایمان اینها مضاعف شد. با این نگاهی که در این 2 دسته آیات توضیح داد، حالا بیان آیات قرآن کریم در مورد منافقی نیست که اینها از درون جامعه ایمانی به سمت کفر حرکت سریع داشتن. ببینید، یه موقع هستش که شبهات و لغزش ها انسان رو به سمت کفر سوق میده. این طبیعیه، همیشه بوده و تو هر حالتی هم این امکان پذیر است و هر معصیتی مرتبه ای از کفر رو در وجود انسان ایجاد میکند، که البته این کفر عملی است نه کفر اعتقادی، ولی ممکن است این کفر عملی به کفر اعتقادی هم منجر بشود در نهایت، اما یه سیر خاص عادی رو دارد. ولی در بعضی از حوادث که یک دفعه این حادثه مثل یک زلزله ایجاد می شود، فرصت ها در ریزش ها و رویش ها چی میشه؟ خیلی متفاوت میشه. هم سرعت در کفر ممکنه ریزش ها زیاد بشود، هم سرعت در ایمان که رویش ها زیادتر بشود. همون جوری که آیات قبل سرعت در رویش ها رو بیان کرد که وقتی که اینها در مقابل اینکه الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، همه در مقابل شما جمع شدن پس بترسید، فرار کنید، وای نسید جلوی اینها، میگه تعبیر بعضی نقل ها این است لشکر اونها اگر بیاد اینجا مثل شب میشه از بس زیادن و سیاهی لشکر زیاده، برای مبالغه و اغراق در بیان تعبیر این است که این بیابان مثل شب میشه اگر بیان، برای ایجاد ترس. منتها اینها چی میشن وقتی که میشنون که همه در مقابلشون جمع شدن؟ فزادهم ایمانا، این رویش است، اوج در کمال است که تو حالت عادی ایجاد نمیشه. دانشگاه دفاع مقدس بود که باعث شد که این سرعت در کمال برای کسانی که تو اون دانشگاه شرکت کردن ایجاد بشود، و لذا میبینیم با قبل از اون خیلی متفاوت میشه، با بعد از اونم خیلی متفاوت میشه. رویش در زمان اون جریان ها و چالش ها، هم رویش ها شدید می شود هم ریزش ها. لذا اینجا ابتدا به رویش ها پرداخت که اینها فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل، ما فقط به خدا توکل داریم. یعنی این اوج ایمان است که مؤمن عمل رو از خودش نمی بیند، وظیفش رو انجام میده، اما عمل و نتیجه رو به خدا منصوب میکند که حسبنا الله و نعم الوکیل، او کار است، ما چه کاریم؟ در مقابل قدرت نامتناهی حق هم اگر همه عالم هم بایستند، قدرت بر مقابله بر حق پیدا نمیکنند، چه برسد به عده ای از مشرکین، چه صحرا رو سیاه بکنند چه صحرا رو سیاه نکنند، چه جمعشون قلیل باشد چه جمعشون کثیر باشد. قلت و کثرت در مقابل نامتناهی صفر است، قلیلش صفر است، کثیرش هم صفر است. هر عددی نسبت به نامتناهی این عدد چی میشه؟ صفر است و قابل ذکر نیست. لذا وقتی کسی متوسل و متکی و مرتبط و متصله به نامتناهی است، این قطعا به یه حقیقتی که قلیل و کثیر مقابل او بخوان مثلا متفاوت باشند نیست دیگه، برای این فرقی نمی کند. این اوج رویش است که حسبنا الله و نعم الوکیل، اونم خدا داره نقل می کند. یه موقع ما با لفظ حرف می زنیم، یعنی دلمون لرزیده و حالمون منقلبه و جرأت رو از دست دادیم، اما تو لفظ برای اینکه خودمون رو نبازیم جلو دیگران میگیم حسبنا الله و نعم الوکیل، درسته؟ اما اینجوری نیستش که این صدق باشد در درون ما. ولی اینجا خدا داره از اینها نقل میکند، خدا گزاف نمیگه، مبالغه در بیان ندارد، نمیخواد دیگران رو با کلام اینها بترساند که بگیم جایی در حقیقت اغراق و مبالغه است، بلکه داره الان واقعه رو بعد از وقوع نقل میکند که وقتی این خبر به اینها رسید، اینها بیانشون این بود وجودن، که عرض کردیم اینم قال لفظی نیست، یعنی اینجوری نیستش که حتی تو لفظ شاید این بیان رو کرده باشن که بگن حسبنا الله و نعم الوکیل، بلکه حال وجودیشونه که وقتی اینها در مقابل این جمعیت قرار گرفتن، خدای سبحان اونجا در حقیقت نقل میکند حال وجودی اینها حسبنا الله و نعم الوکیل بوده. این خیلی زیباست که صدق محض است و هیچ در حقیقت مشکلی دیگه این نیستش که بگیم کم یا زیاد دارد، خدا به تمامه داره نقل میکند. خب تا اینجا بحث رویش ها بود و ادامش که فنقلبو به نعمت من الله و فضل که لم یمسسهم سو و تبعو رزو، اینا همه رویش هاست، یعنی همه اون چه بود که برای اینها در اینجا محقق شد، هم تو نظام نیاتشون و اهدافشون، هم تو نظام عملیشون محقق شد. بعد دوباره دارد که اینجا با اون آیه وسط که انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه، شیطان قدرت دارد در حقیقت چکار بکند؟ با اولیاءش بخواد مؤمنان رو بترساند، یعنی یخوف به اولیاءه،
شیطان یخوف و به اولیائه با اولیائش میخواد مؤمنان رو بترساند، لذا خدا خطاب میکند فلا تخافوهم، شما از اولیای اونها و از شیطان نترسید، و خافونه ان کنتم مؤمنین، از من بترسید. بعد این حد وسط وقتی بیان میشود، اون موقع وارد این آیات دست آیات میشویم که این دست آیات مربوط به ریزش هاست، که ریزش ها حالا یه بحث دیگری رو ایجاد میکند. ولا یحزن که، خطاب به پیغمبر اکرم است که ای رسول ما، ولا یحزن که الذین یسارعون فی الکفر، ولا یحزن که الذین یسارعون فی الکفر، ای پیغمبر اگر میبینی این حادثه احد که یه چالش جدی و زلزله عظیمی در اعتقادات و تفکرات و عمل مردم ایجاد کرد، به طوری که عده‌ای رو به اوج کمال حسبنا الله و نعم الوکیل رسوند، عده‌ای رو هم به سمت کفر، اونم نه حرکت عادی، یسارعون فی الکفر، با سرعت، یعنی میبینید که اون سرعت حرکت به سمت خروج از ایمان و خروج از مراتب ایمان، هر دو رو شامل میشود، گاهی خروج از اصل ایمان است، گاهی خروج از مراتب ایمان است. یعنی میبینی یه جامعه، یه زلزله‌ای که توش ایجاد میشود، این زلزله منظور زلزله فقط زمینی بیرونی نیست، یعنی یه چالش، یک بحران، مقصود از زلزله اون بحران است. یه بحران که ایجاد میشه مثل شکستی که در احد ایجاد شده، یک دفعه یه عده‌ای که تا به حال فرو خفته بود اون ظهور کفرشون، یا زمینش رو داشتند جای بروز پیدا نکرده بودند، یا نه یه امیال درونی از اون طرف در وجودشون ذخیره شده بود، هرچند اهل ایمان به ظاهر بودن، توی چالش یه دفعه کفه کفر میچربه بر در وجودشون. این جریان یسارعون فی الکفر، سرعت در کفر است. ببینید یه موقع میگیم سارعوا الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض، سرعت الاس، الا سرعت الا یعنی مقصد رو میبینند، حرکت به سمت مقصد. یه موقع میگه اینجا مثل اینجا که میفرماید یسارعون فی الکفر، فی وقتی که میاد مسیر رو داره نشون میده، فی فی المسیر است، الا الى المقصد است، درسته؟ اونجا سار او الى مغفرت، سرعت در نگاه به مقصد و حرکت به سوی مقصد است. اما اینجا یسار اون فی الکفر است، یعنی مسیر رو اینها توش سریع حرکت کردن. پس یه موقع سرعت به لحاظ مقصد است، یه موقع سرعت در مسیر است. درست سرعت در مسیر هم منجر به حرکت و سرعت الی مقصد، اما هر کدام یه اثری دارن. این نشون داره میده اون چه که اینجا واقع شد، حرکت سریع در کفر است، در کفر است، در مسیر کفر است. لذا اینها عمدتاً مؤمنان و مؤمنان که اطلاقش غلطه به اینا بگیم، منافقانی است که در بین مؤمنان بودن، که با این چالش و این بحرانی که در جنگ احد پیش آمد، سرعت حرکت به سمت کفر در وجود اینها آشکار شد. یعنی اگر قرار بود مثلا 3 سال دیگه، 4 سال دیگه، 5 سال دیگه این جریان اینا آشکار بشود، وقایع سری که می شود، اون چه که قرار است چند سال دیگه به تدریج اتفاق بیفته و از اینها آشکار بشود، یک دفعه در حال محقق می شود. همونطور که تو نظام ایمان هم همین جوری است، وقایع و چالش ها اون چه که قرار است چند سال دیگه و به تدریج آشکار بشود، یک دفعه در اثر چالش و بحران، سرعت تصمیم گیری ها و سرعت انقلاب های درونی اوج ایمان رو در اینها چکار میکند؟ محقق میکند. چنانچه امام رحمت الله علیه اگر یادتون باشه میفرمودن شهیدان اون در حقیقت حرکت نمیدونم 100 ساله رو 1 شبه طی کردن، این که حرکت 100 ساله 100 ساله رو 1 شبه طی بکنن، یا اون که میفرماید انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر خیرون من الف شهر، که شب قدر از هزار ماه بهتر است. یعنی حرکت سریع در یک شب مطابق هزار ماه محقق می شود. یعنی هزار ماه یک عمر است که این یک شب توان و استعداد و اقتضای حرکت یک عمر رو دارد در اون شب. یا خدا رحمت کند، حضرت آیت الله بهجت رو ایشون می فرمودن که این روایت شریف که می فرماید که رهبانیت امتی صلات اللیل، نماز شب رهبانیت امت من است، ایشون می فرمودن خدا در به اصطلاح نماز شب و وقت نماز شب تصرف در زمان کرده، به طوری که این زمان محدودی که برای نماز شب مثلا صرف می شود اثرش مانند 24 ساعت مراقبه است. چون رهبانیت مراقبه 24 ساعته و وقف 24 ساعته برای خدا بود که خدا قرار نداده بود، اما رهبانیتن ابتدعوها که خودشون قرار داده بودن، ما کتبناها علیهم، ما ننوشته بودیم، اما خودشون قرار داده، فما رعاوها، اون رو هم رعایت نکردن خودشون. بعد حضرت آیت الله بهجت این روایت شریف تصرف در زمان که این زمانه به اصطلاح برای نماز شب اثر در 24 ساعتش مانند مراقبه 24 ساعت است، این تصرف در زمان است. چنانچه انا انزلناه، این که در شب قدر از هزار ماه بهتر است تصرف در زمان است. چنانچه در اینجا هم یسارعون فل کفر یا یسارعون فل ایمان، اینا تصرف در زمان است، منتها این تصرف در زمان در جانب کمالی ایمان معلوم است، در ابتدایی هم ممکنه باشه، اما تصرف در زمان در جانب کفر حتما جزایی است. یعنی اینها خودشون جزاء فعلشون، چون فعل اینها چی بود؟ یه فعل عادی نبود. یه موقع هست من یه فعل لازم شخصی خودم رو دارم انجام میدم در کفر، حرکتم به سمت کفر یه حرکت چیه؟ شخصیه یه موقع. اما یه موقع هست توی بحرانی است که این ضربه وقتی وارد می شود بر جامعه ایمانی، بر تمام جامعه این ضربه زده می شود، توی وقت بحرانی و جدی است. لذا یه کاریای فعلی که در این زمان انجام میشه مثل شب قدر است. چنانچه در شب قدر یه ویژگی دارد که اثر هزار ماه رو به دنبال دارد، در یه وقت به خصوص و ویژه که ذهنها دنبال یه تسلی است، یک نفر هم که خارج بشه از اهل ایمان، درسته؟ از ایمان خارج بشه و بپیچد، یه دفعه میبینی مردم که انهو منتظر یه تلنگور دیگه بودن، این تلنگور که زده میشود همین باعث میشود یهو خیلی ها فرو میریزن. چرا دشمن تو جریان پارسال اینقدر براش مهم بود که سلبریتی های ما یا این شخصیت هایی که شخصیت های به اصطلاح دروغینی که ایجاد شده بود دانه به دانه در زمانهای متفاوت اعلام چی بکنن؟ جدائی و مقابله بکنن. چرا؟ چون توی وقت خاص و ویژه بود که این وقت خاص و ویژه و بحرانی که ایجاد شده بود که کشور از هم انگار گسسته شده در نظر اونها، هر یک نفری که این اعلام رو میکرد پشت سر هم که انهو اون به اصطلاح ضربه نهایی رو میخواست بزنه. لذا این فعل با یه وقتی که یه نفر تو حالت عادی ببره خیلی متفاوته. اینجا بریدن این یسار اون فل کفر است، سرعت در کفر است. غیر از اونجا ایست که حرکت به کفر داره انجام میشه، به صورت عادی داره انجام میشه، تو شرایط ویژه کسی که ضربه میزند فقط ضربه به خودش نزده، ضربه به پیکر اجتماعی اونم در یه وقت بحرانی زده که یه لرزه و یه در حقیقت ضربه ممکنه خیلی هایی که لب مرزن اون علا شفیر لرزش و لغزش هستن، بل لبه پرتگاه تصمیم گیری هستند، رو یک دفعه به این سمت یا اون سمت بکشاند. لذا این گناه غیر از گناه عادی است که تو وقت عادی یک کسی میبره. پس بریدن ها متفاوت است، گاهی حرکت به سمت کفر است، گاهی سرعت به سمت کفر است. لذا تو جریان جنگ احد مثل اگر ترسیمش رو بخوایم ما بکنیم به جوری که نزدیک بشه برای ما جریان جنگ احد مرز بود که داشتن اینها شایع پراکنی میکردن که اساس اسلام و حاکمیت اسلام چی شده؟ دیگه به اصطلاح از بین رفته و دیگه قرار و اون ثباتی ندارد. با شایعی که پیغمبر به شهادت رسیده، با شایعی که بدویم زودتر، هر کدام زودتر به اصطلاح ابو سفیان پیغام بدیم که ما تبری کردیم، ما برگشتیم، ما دیگه با اینا نیستیم، تا چی بشه؟ هر یک نفری که این شایعه رو پخش میکرد و اعلام این مسئله رو میکرد به ابو سفیان یا به این که دنبال این هستیم، یه دفعه جمع زیادی باز ریخته میشدن. این یسار اون فل کفره، این سرعت در کفره که ترسیمش رو ما میتونیم ادراک بکنیم که با جریانی که پارسال چجور برای یه عده مؤمنان میدونستن خبری نیست، مؤمنان میدونستن که این حاکمیت برقرار است و با این بادها نمیلرزد، اینا خودشون دارن میلرزن، فکر میکنن همه عالم. میگه مورچه وقتی آب میاد توی به اصطلاح لانش، احساس میکنه عالم رو آب گرفت و آب برد، سیل برد همه جا رو، اما این تو لونه او افتاده، این زیر پای او خالی شده. اینها هم نگاهشون اینجوری بود، چون خودشون لرزیده بودن احساسشون این بود که حاکمیت چی شده؟ تمام شده. اما این جریان برای عده‌ای متزلزل، برای عده‌ای که گوششون به دهان اونها بود، خیلی مهم بود که یه نفر هم هی هر بار چی بکنه؟ ابراز این که نه، حاکمیت به سرانجامش رسیده و پایانشه. این باعث می شد که برای او لرزش ایجاد کند، برای اون کسانی که اهل نفاق بودن، یا در دلشون نفاق بود یا زمینه نفاق رو داشتن که منافقم نبودن، این لرزش برای او زیر پای اونها رو خالی بکند. ببینید با این نگاه چقدر حالا آیه برای امروز ما ملموس میشه. ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. پس این مسارعه در کفر خیلی بحث دقیق و مهمی است. انهم لن یضر الله. حالا خدا داره به پیغمبر تسلی میده، تو نگاه نکن که خیلی ها بریدن، خیلی ها لغزیدن، خیلی ها جدا شدن. این لغزش ها و لرزش ها و جدا شدن ها اونم سریع با سرعت، و حالا این سرعت گاهی در تعداد است، یعنی تعداد زیادی ها ریزش پیدا میکنن، گاهی این سرعت در چی؟ کیفیت هست. یعنی کسی که تو رتبه مثلا 2-3 ایمان و اسلام بوده، یه دفعه میاد صفر میشه، یعنی چند پله رو یک باره در حقیقت طی میکند، چند پله رو یک جا در حقیقت طی میکند. میگه اگر یه همچین چیزی برای تو پیش میاد میبینی، لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر انهم لن یضروا الله شیئا. اینا نمیتونن به تو ضرری بزنن، به خدا ضرری بزنن. تعبیر خیلی تعبیر زیبایی است که انهم لن یضر الله شیئا. اینم به عنوان یه قاعده داره بیان میکند که اینها ضرری نمیتونن به خدا بزنن. چرا؟ چون ایمان و کفر برای این به اصطلاح نسبت به خدای سبحان، که اگر همه هم در مقابل خدای سبحان قرار بگیرن، ضرری به خدای سبحان که کسی نمیتونه بزنه، که همه از اون کمترند، همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند، نام هستی برند، چه برسه به این که بخوان چه کار بکنن؟ ضرری بزنن. که عرض میکنیم خدایا برای تو علتی از جانب خودت نسبت به افعالت نیست که اون بخواد علت باشد برای فعل تو، چه برسه که از جانب من بخواد این علتی در کار باشد. قطعا انفعال در خدای سبحان را ندارد، قدرت مطلق است، علم مطلق است، همه چی تحت اختیار و اراده اوست. زیباییش این است، ابتدا می‌فرماید لن یضر الله شیئا، بعد دنباله این تبیین می‌کند که تمام اینها تو نقشه الهی دارن حرکت میکنن. یعنی اگر کافر داره به سمت کفر میره و محض کفر داره میشود، این سنت خداست که موهوزت در عالم محقق بشود. این نمیدونه، فکر میکنه در مقابل خدا قد علم کرده، اما نادانسته داره نقشه خدا رو پیاده میکند که نقشه الهی چی هستش؟ انسان به فعلیت تامش در نظام تکوین برسد. فعلیت انسان در نظام تکوین که همه قواش به فعلیت برسد، در نظام تشریع دو شاخه پیدا میکند: شاخه ایمان، فعلیت ایمان، شاخه کفر، فعلیت کفر. این دو شاخه باید به اون نهایت برسن. رسیدن به اون نهایت در جانب ایمان و کفر است. لذا این تقابل مسارعه در کفر، مسارعه در چی هستش؟ مهوزته. یسارعون فی الکفر سرعت در مهوزت است. اگر سرعت در محض شدن است، اگر سرعت در فعلیت است، فعلیت این در حقیقت سنت خدای سبحانه است که به فعلیت تو نظام تکوین، که این فعلیت در نظام تکوین دو شاخه در نظام تشریع دارد، فعلیت در کفر، فعلیت در ایمان، که انسانها آیات بعد هم دنبالش می‌فرماید که لیمیز الله الخبیث من الطیب، یا اینجا حتی یمیز الخبیث من الطیب، باید این سنت مهوزت محقق بشود. لذا می‌فرماید انهم لن یضر الله شیئا، اینا ضرری که نمیزنن، یرید الله ان لا یجعل لهم حظا فی الاخره، یعنی اینا تو دایره اراده تکوینی حق دارن حرکت میکنن، اراده تکوینی حق. چرا اراده تکوینی حق؟ چون اراده تشریع حق این است، تا اون چیزی که خدای سبحان خواسته از همه این است که همه به سمت هدایت حرکت بکنن. اما اراده تشریع حق تخلف بردار است، چون امر کرده اختیار رو به انسان داده، اما اراده تکوینی تخلف بردار نیست. اراده تکوینی مهوزت است. دقت بکنید فرق این دوتا. اراده تکوینی مهوزت و محض شدن است، اما اراده تشریعی ایمان است. خدا ایمان رو خواسته در اراده تشریعی، اما ایمان رو با اختیار خواسته، نه ایمان رو بدون اختیار. درسته؟ پس تخلف برداری در نظام تشریع امکان بردار، امکان پذیر است. اما تو نظام تکوین خدا مهوزت رو خواسته و تخلف هم در کار نیست. همان به سمت مهوزت دارن حرکت میکنن، چه با بال ایمان، چه با بال کفر، که البته بال کفر نیست دیگه اونجا، چون پر زدن نیست و سقوط است. چه با کفر به سمت مهوزت دارن میرن، چه با بال ایمان به سوی پرواز به سوی ایمان و اون مهوزت دارن میکنن. پس اینجا میفرماید که یرید الله ان لا یجعل لهم حظا فی الاخره، چون والوزن یومئذ الحق، در قیامت وزن حق است. اون چه که وزن باقی میماند در قیامت حق است. اگر کسی حظی در آخرت نداشته باشد یعنی چی؟ یعنی وزنی ندارد. فمن ثقلت موازینه، کسی که اون وزنه وجودیش ثقیل است، فهو فی عیشت، اون در حقیقت چی هستش؟ در عیش و راحت است در آخرت. اما اون کسی که اما من خفت موازینه، چی هستش او؟ فامه هاویه، اونی که سبک است. سبک یعنی معصیت وزن ندارد. اونچه که ایمان است و عمل صالح است وزن دارد. درسته؟ وزن حق است. اینجور نیست دو کفه باشد، یک کفه سیئات، یک کفه حسنات. اگر به عنوان دو کفه ذکر می شود، مربوط به این است که حسنات وزن دارند، سیئات این وزن حسنات رو کم می کنند، وزن و ثقل این حسنات رو از بین میبرن، وزن ایمان رو از بین میبرن. اون وزن مربوط به حق و عمل صالح و ایمان است. او وقت تو اینجا هم میفرماید یرید الله ان لا یجعل لهم حزن، این حزن یعنی وزنن، در آخرت وزنی نداشته باشن، که وزن دنبالش چی میشه؟ فهو فی عیشه است. را اون حزن مربوط به وزن است، که نتیجه وزن داشتن در آخرت اونجا چی هستش؟ حیات در آخرت هست، بهره‌مندی در آخرت هست، حظ در آخرت هست. اگر اینجا به مهوزت رسیدن، خلت و عملا صالحا و آخر سیئا نشدن، وارد آخرت که میشن محض کفر است، فعلیت کفر است، و این عقاب است برای کافر، یا این در حقیقت برای کافر فرصت است، این عقاب است که حظی در آخرت برای او باقی نماند. چون اگر حظی باقی میماند، اونجا ممکن بود که، قبلا هم بارها عرض کردیم، که وقتی انسان به آخرت میرسد اگر ذره ای از ایمان هم در کار باشد، چون اون عمل ناصالح و اعتقاد ناصالح اگر ذاتی نشده باشد امداد میخواد برای بقایش، اگر امداد نشود دائما رو به زوال و نقصان میرود. عمل ناصالح و اعتقاد ناصالحی که ذاتی نشده باشد در آخرت اگر امداد نشود، از دنیا به او دائم مدد نرسد، این کم کم چی میشه؟ رو به ضعف میره. وقتی رو به ضعف میره به جایی میرسد که همون ذره ایمانی که باقی مانده بود، چون او مطابق هستی است، مطابق عالم است، ذره از او هم بقا دارد، اون امداد نمیخواد برای بقای خودش همون ذره، لذا او باقی است، اما شر امداد میخواهد. این بحث خیلی زیبایی است که ابن سینا در اشارات مطرح میکنه، مرحوم خواجه هم در شرح اشارات یه تفصیل زیبایی ذیل این بیان میکند و شش قسم میکند اونجا، و این شش قسم رو هر کدام رو مطابقش بیان میکند: عمل صالح، اعتقاد صالح، عمل صالح، اعتقاد ناصالح، اعتقاد صالح، عمل ناصالح، اونجا تقسیم میکند که برای هر کدام تا میرسد به اونجایی که اغلب دسته ها نجات پیدا میکنن، منتها با یه فاصله زیاد و یک سنت موهوزت عمیق در برزخ و عقبات آخرت و مواقف آخرت، مگر کسانی که ذات ناصالح پیدا کرده باشن که اون خلود برای اونها نسبت به شقاوتشون مربوط به ذات ناصالح است که اونجا بیانش آمده است. خب اینجا می فرماید ان لا یجعل لهم فی الاخرته حزن فی الاخرته، هیچ حزی، هیچ وزنی تا این به مهوزت کامل برسن. نکته که در اینجا قابل ذکر است این است: ان لا یجعل لهم حزن، اینجا آیا اراده خدا به عدم تعلق گرفته که لا یجعل، ان لا یجعل لهم، لا یجعل لهم حزن، یعنی قرار ندهد حزی را، اراده به عدم تعلق میگن؟ نه، اراده به عدم معنا ندارد، چون عدم که چیزی نیست که اراده به وجود تعلق میگیرد. پس اگر آمده لا یجعل لهم حزن، معناش این است که از اون به اصطلاح اراده حق که سنت تکمیل برای اینا بود، تحت سنت در حقیقت عقاب قرار گرفتن. یعنی لا یجعل لهم حزن یعنی خودشون با اراده خودشون اینها حرکتشون رو مسارعه در کفر کردن، خدام رهاشون کرد در این مسارعه در کفر، لذا لا یجعل لهم حزن فی الاخره، مثل این میماند که خدا برای اینا اراده کرده که حزی در آخرت نباشد. پس لا یجعل لهم حزن فی الاخره برگشتش به این است که اینا رها شدن، ول شدن و تحت سنت عقاب الهی قرار گرفتن که همون سنت موهوزت در کفر است. و لهم عذاب عظیم، عذاب عظیم برای اینهاست، چون کاری که اینها کردن در یک وقت بحرانی بود. یه موقع از یک کسی بریدنش از دین توی مرتبه عادی عرض کردیم، اما توی وقت بحرانی بریدن و اظهار موضع کردن، این با وقت عادی مقایسه نمیشه. عذابش همین کلام رو اگه توی وقت عادی کسی بگه یه طور عقاب میشود، لذا این تو نظام آخرتی فقط نیست، این مطابق این حکم در دنیا هم مطابق این باید شکل بگیرد، قانون گذاری در دنیا هم باید چی باشه؟ مطابق این شکل بگیرد. یه قانون گذاشته میشه اگر یه کسی حرفی زد جامعه رو اذیت کرد، این حرف باعث در حقیقت ناراحتی جامعه شد، این جرمش مثلا این است، درسته؟ این تو یه وقت عادی جرمش این است، اما تو یه وقتی که جامعه هم در بحران است، جامعه هم یه تزلزلی دارد که وقتی این کلام رو میگه، اون تزلزل در جامعه شدت پیدا میکند، اوج پیدا میکند، تو یه وقت غیر عادی است، حتما جرم این باید مطابق او باشد، نه اینکه این جرم مطابق وضع شده باشد، برای یه حالت عادی جزاش برای اون حالت باشد، بعد بگیم تو این حالت هم همون جزا رو بخوایم مترتب بکنیم. این به خصوص در نظام قضا وقتی که دارن رسیدگی به صلاح جرم میکنن، چون اون بحران خابیده، چون اون بحران دیگه حالا اون افولش رو طی کرده، وقتی دارن رسیدگی میکنن اگر بخوان تو اون وقت و با اون شرایط جرم و جزا رو با هم بخوان تطبیق بدن نسبت به عملی که این داشته، غلط قطعا. نمیشه با حالا این جرم و جزا رو قرار داد. باید قاضی حال اون جرایت جامعه رو کاملا در حقیقت ادراک بکند، جرم این رو تو اون فضا اونجوری بررسی بکند، اونجوری براش جزا قرار بدهد، نه مطابق وقتی که جریان خوابید همه چی آرام شد تو وقت آرامش بخوان این جرم و این جزا رو برای این جرم قرار داده باشن. لذا خدا میفرماید برای اینها ولهم عذاب عظیمون. این عظیم بودنش به خاطر چی هستش؟ یسار اون فلکفر، در وقت حساس، در وقت اون تزلزل جنگ احد، اون موقع عذاب اینها هم به لحاظ این عظیم است. این عذاب عظیم هم از دنیا آغاز شد، نه اینکه فقط مربوط به آخرت باشد. درسته که فرمود ان لا یجعل لهم حظا فی الاخره، اینها حظ در آخرت ندارن، اما ولهم عذاب عظیم. این عذاب عظیم آغازش از کجا شروع می شود؟ برای از دنیا اینها آغاز میشه. و لذا مقابلی هم که پیغمبر کرد، اولین مقابلش چی بود؟ اولین مقابلش این بود که در جنگ حمراء الاسد اینها رو اجازه نداد وارد بشن، کسانی که فرار کرده بودن یا این شایعات رو پراکنده کردن، اینا حق ندارن تو جنگ حمراء الاسد، از این محروم شدن. نشون میده تو دنیا آغاز این عذاب و خفت و خاری برای اینا بود که اینها تو این مسئله مفتخر به این مدال نشدن. با اینکه جنگ حمراء الاسد جنگی دنبالش محقق نشد، اما لشکرکشی شکل گرفت و دشمن شکست خورد، و شکست منسوب شد به کیا؟ به همون کسانی که حرکت کردن، نه به کسانی که در مدینه بودن، نه کسانی که اینها فرار کرده بودن. اینها خیلی عمل، لذا بقای اسلام برمیگرده به حرکت اینها تو نظام اخروی و دنیوی. اگر جنگی هم واقع میشد و اینها غلبه میکردن، اون چی که غنیمت بود مربوط به همینها بود، نه کسانی که در مدینه بودن. این نگاه در آیه شریفه با تطبیقش با امروز که چقدر چیکار میکنه مسئله رو برای ما روشن میکند که هر حرکتی باید تو چارچوب جو اون زمان دیده بشه. بله، یه موقع هستش که ببینید، شما ببینید، یه موقع هستش که یه موقع هست میبینید که یک نفر مثلا به اصطلاح محکوم میشه به 4 اعدام، با اینکه یه اعدام ممکنه، درسته؟ یه اعدام ممکنه، اما میگن این به 4 اعدام. یعنی یه کسی که 10 نفر رو شهید بکنه یا بکشه با یک نفری که یک نفر رو بکشه فرق نمیکنه از جهت حکم؟ فرق میکنه، درسته؟ همین فرق چی هستش؟ تو همین نظام هم هست. یعنی اون جایی که این یک نفر رو کشت، این یک نفر کشتن، یک نفر کشتن بود، اما یک نفر رو کشت، اما توی نقطه حساسی دو طایفه رو با یک نفر کشتن چیکار کرد؟ به جون هم انداخت. این جرمش یکی نیست، این جرم به جون همون انداختن اونها هم دنبال جرم اینه. یعنی هر عقابی که امکان دنیایی داشته باشد، ضرر دنیایی امکان داشته باشد براش جبرانش، تو نظام اخروی که خب معلومه، خدا رحمت کند امام رو، میفرمود ما شاه رو چیکار بکنیم؟ اگرم بگیریم یک دونه اعدام میتونیم نسبت بهش انجام بدیم، اما این هزاران نفری رو که این کشته، معلول کرده، اذیت کرده، شکنجه کرده، ما که نمیتونیم اون تقاضا ازش بگیریم. اما تو دنیا یه تقاضا فقط میتونیم بگیریم، اما تمام اینا رو اگه میتونستیم میکردیم. یعنی محکوم به تمام اینا هست، هرچند دنیا محدودیتش مانع می شود که ما بتونیم همه اونها رو تو دنیا نسبت بهش محقق بکنیم. این محدود دنیا، ما اگر به هر دلیلی از اعدام اول رها شد، به هر دلیلی، اعدام دوم گردنشو می گیرد، اعدام سوم گردنشو می گیرد و اون عقابهای بعدی برای او محقق است. بله بله ببینید، بعض نه اینجوری نیست. حق الناس، ببینید حق الناس دائر مدار اراده نیست. من پام خورد شیشه شکست، حواسم هم نبود، درسته؟ با ماشین رد می شدم، یه سنگ از زیر ماشین من رد شد، خورد مغازه شیشهش، اصلا من نفهمیدم آیا این حق الناس به گردن من هست یا نیست. کسی که یه کاری رو شروع میکنه، این کار سلسله وار و جریان وار مبدعیتش از این آغاز میشه. درسته که گردن هر کدوم رو که بگیرن سر جاش محفوظ است، اما از بقیه‌ای که مبدعیت داشتن ساقط نمیکنه. لذا در جریاناتی که تو حق الناس هم هست، فاعل مباشر، فاعل معاون، اون کسی که معاونت کرده، اون کسی که مباشرت کرده، فاعل بعید، همه اینا دخیلن و همه اینا مجرمن. یعنی اگر دست قانون به تمام اینها برسد، هر کدام جرم خودشو دارد. دقت کردید؟ یعنی این هیچ کدوم اینجوری، بله ما در حقیقت گاهی کارو ساده میکنیم، فقط همون فاعل قریب رو میبینیم. لذا فاعلی که آمر بوده، اون کسی که تو پر، لذا تو جریانات منافقین نفاق یه بحث دقیقی که هست این است که تو جریان نفاق اون منافقین حرفه‌ای دم لا تله نمیدادن، یه عده دیگر همیشه میفرستادن جلو، اما حقیقت جرم مربوط به کیا بود؟ ولی باید اثبات بشه البته برای اجرا، اگه اثبات شد حتما اجرا. خب حالا ایشالله در محضر این که یکی از دوستانم میخواد مؤمن بشود، از سادات هم هستن، شیرینی هم، شیرینی آقا مربوط به همیشونه؟ خانم ها شیرینی آوردن، دهه فجر بوده، ایام بالاخره میلاد بوده، همه اینها انشالله براتون مبارک باشه. یکی از دوستان هم میخواد مؤمن بشه، برای اینکه دوستان بنشینن که در اون چه که به عنوان انشالله این حرکت که از ایشون بعد از این هر عمل صالحی محقق میشود شریک باشیم انشالله، در این که ما هم تو این مبدعیت دخیل بودیم، تا انشالله همین یک دو سه دقیقه انشالله تا اذان میشه این جلسه هم با زیبایی برگزار بشه. یه صلوات بفرستیم.